اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله و شفیع المذنبین على عبد المعید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقيه الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اوحى الله تبارک و تعالی الی داوود، یا داوود، من احب حبیبا صدق قوله و من رضی به حبیب اعتمد علیه. تقدیم به ساحت مقدس سلسله جلیله انبیا، خصوصا رسول خاتم، صلواتی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان از برکات حضور و شرکت در این مجالس و محافل و این ایام و لیالی عواقب امور همه ماها را ختم به خیر قرار دهند. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل در گذشتگان از این محافل، منصوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و این مجلس، تقدیم به محضر مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. شب گذشته آیه تقدیم گردید از سوره مبارکه آل عمران که یکی از عوامل و اسباب مغفرت الهی اطاعت و تبعیت از رسول خداست و اولیاء دین. یکی از کارهایی که سبب میشه انسانها مورد مغفرت و آمرزش قرار بگیرند اینه که دنبال روی اولیاء الهی باشند. صلواتی ختم نمایید. یالله خود این در راه پیغمبر بودن، در راه ائمه بودن، خود این سبب می شود که انسان ها مشمول مغفرت الهی قرار بگیرند. کسی که رسول خدا رو اسوه زندگی خودش قرار بدهد، قطعا از آلودگی ها، لغزش ها، آسیب ها فاصله می گیره. اشاره نسبت به آیه در شب گذشته شد. یکی دو حدیث رو هم من در ادامه بحث محبت نسبت به پروردگار امشب زینت بخش مجلس کنیم. همه ما مدعی هستیم که خدا رو دوست می‌داریم و همه ما مدعی هستیم که اهل البیت رو دوست می‌داریم، اما تا چه حد تو این محبتمون صادقیم، عاملیم، پایه‌کاریم، شعار نمیدیم؟ بعضیا مصداق این شعر شاعرن که میگه سرم به فدایت به شرط رگ نبرد. ارادت دارن به اهل البیت، اما تا جایی که نه مالش به خطر بیفتد، نه زندگیش به خطر بیفتد، نه به کسب و کارش آسیب وارد بشود. اگه یه جایی بگن که آقا سر دورایی هستی، خدا یا ثروتت، گاهی اوقات میگذریم از عقایدمون، از مالمون نمیتونیم بگذریم. خدا یا فرزندت، مثل ابراهیم انتخاب نمی کنیم. ابراهیم میگن خودت با دست خودت فرزندت رو ذبح کن. یه چشم میتونی اینجوری پدری کنی؟ اینجور پدری شدی میشه ابراهیم، ماندگار تاریخ. امام صادق علیه السلام میفرماید در ذیل این آیه شریفه و فدیناه و به ذبح عظیم، به ابراهیم میگن آقا فرزندت رو با دست خودت در منا قربانی کن. یه چشم ابراهیم آمد به فرزندش گفت پسرم بناز شما رو قربانی کنیم. پسرم گفت چشم. بچه میتونی اینجوری تربیت کنی؟ حالا میگه دخترم یه خورده حجاب رعایت کن. حجاب چیه دیگه؟ پسرم نماز بخون. حوصله نداریم. بچه تربیت کردیم که گاهی اوقات باباشو قبول نداره، چه برسد به خدا. ابراهیم، هاجر، اسماعیل تربیت میکند پسرم بناز ذبح بشی. یه چشم. مادرها اینجوری مادری کنید. حضرت ابراهیم آمد فرمود به هاجر به من ابلاغ شده، الهام شده، این بچه رو باید ذبح کنیم. تسلیمی مال خداست. منم این امشب قبل از این مجلس آمدن دنبال ما گفتن که یک اتفاقی برای خانواده افتادی، خانواده خیلی به هم ریختن، مضطربن. پسر بچه 6 ساله اینها تهران از پشت بام یک آپارتمان 5 طبقه بچه واژگون میشه پایین در جا، صدق الله العلی العظیم. پدر و مادر جوان این بچه بیچاره ها خیلی به هم ریخته بودن، گفتن ها برای آرامش اینها، تسکین اینها، تسلی اینها بیاید منزل اینا یه صحبتی بکنید. اونم پسر بچه‌ای که خود این پدر مادر گفتن تو تمام بچه‌های فامیل نمونه بود، از اخلاق، ادب، اعتقادات، در حد 6 سالگیش خیلی میگفتن جلوتر از همه بود. من رفتم گفتم پدر مادرشو بگید بیاد بشینن. خب یه عده زیادی هم تو مجلس بودن. گفتم چقدر میسوزید برای بچه؟ رو کاغذ بنویسید محبتم به فرزندم ضرب در بی نهایت مساویست به محبت خدا. حاجی بچه تو چقدر دوست میداری؟ یک قطره از اقیانوس محبت الهی رو تو دل یه پدر گذاشتن میشده پدر. یک قطره از اقیانوس محبت الهی رو در وجود یک مادر قرار دادن شده مادر. مادر تو کی فرزندت را به اندازه خدا دوست می‌داری؟ تو کی خودتو به اندازه خدا دوست می‌داری؟ خودتونو چقدر دوست می‌داری؟ میلیون‌ها برابر از این محبتی که شما به خودتون دارید خدا به شما داره. خدا به شما داره. شما امانت دارید، مالک اوست. چشتو دوست می‌داری؟ شما امانتدار، آفریدگار اوست. بدن تو دوست می‌داری؟ مال خداست، شما امانتدارید. گفتم خواهرم، برادرم، امانت الهی بود البته سخته. پیغمبر فرزند 1 سال و نیمش ابراهیم در مدینه از دنیا رفت، تو تشییع جنازه ابراهیم رسول خدا گریه می‌کرد. معنای صبرم این نیست که گریه نکنید. سید الشهدا در کربلا دو جا بلند بلند گریه کرد، یکی کنار پیکر علی اکبر، یکی کنار پیکر ابوالفضل العباس. هیچ منافاتی با صبر نداره. معنای صبر این نیست که گریه نکنید. صبر یعنی خلاف رضای خدا حرف نزنید. پیغمبر گریه میکردن، یه عربی آمد گفت یا رسول الله شما مردم رو دعوت به شکیبایی میکنید، خودتون گریه میکنید. پیغمبر فرمودن عزیزی رو انسان از دست داده، قلب انسان اندوهگین است، اشک انسان جاری می شود. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نداشته باشد رحمش نمی کنن. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند. آدمی خدا رحمت کند سعدی را، بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. پیغمبر فرمودن عزیزی رو انسان از دست داده، اما معنای صبر که خلاف رضای خدا حرف نزنیم. خب به این پدر مادر گفتم شما یه عزیزی رو از دست دادید، متأثرید، اما امانت الهی است، مال خداست. چند سبای دست شما بوده. قرآن هم فرماد اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. پیمانه که پر شد میبریم. حالا چرا این آقازاده تو 6 سالگی باید برود؟ اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. پشت پرده چه خبر است؟ یکی باید 70 سال زندگی کنه، یکی 90 سال زندگی کند، یکی 6 ساله برود، یکی در جوانی برود. اینا دیگه اسرار ازل که من و شما از پشت پرده اطلاعی نداریم. گفتم اساس محبت اونجاست. ابراهیم هم اسماعیل رو برای خدا دوست می‌دارد. وقتی می‌بیند آفریدگار مالک اصلی می‌فرماد ذبح کن، میگه چشم. اسماعیل آوردن در همین قسمت منا، همین جایی که حالا جمراته. حضرت کارد رو تیز کرد که سریع ببرد، نه پدر ناراحت بیش از این شود نه بچه زجر بکشد. کارد تیز رو بر هنجر اسماعیل می کشد، هر چه می کشد نمی برد. خدا اثر رو از کارد گرفت. اینقدر ابراهیم ناراحت شد که کارد رو پرتاب کرد. اینا رو من رو منبر دارم میگم، شما پای منبر دارید راحت میشنوید. مؤمن برا خدا حاضر یه خار تو پای بچت بره؟ حاجی حاضری برا خدا یه امر به معروف به فرزندت بگی که بدشم بیاد ولی بگی خدا راضی است؟ میگه آی محترم نصیحت کن فرزندتو، میگه دلگیر میشه. و میخوای بشه خلیل الرحمن؟ به ابراهیم میگن خودت فرزندت رو سر ببر. میگه چشم. ما گاهی اوقات یه امر به معروف نمی کنیم، یه نهی از منکر نمی کنیم، یه تذکر نمیدیم، دست جوونامونو نمیگیریم بیاریم، بالاخره تشویق کنیم اینها رو تو مجالس، تو محافل، به سمت و سوی معنویت. هم ما فاصله میگیریم، هم اونها از فاصله گرفتن ما فاصله میگیرن. اما ببینید ابراهیم را، کارد رو پرتاب کرد، کارد به سنگی خورد، صدا از کارد بلند شد، الخلیل و یعمرونی و الجلیل و ینهانی. کارد میگوید، خلیل میگوید ببر، جلیل میگوید نبر. بعد اینجا امام صادق میفرماد خداوند یک قوچی رو از بهشت فرستاد و فدیناه و به ذبح عظیم. ببینید خدا چی جواب داد. آیان حج رفته، روز دهم صحرای منا، حاجی ها بعد از رمی جمره وظیفه شونه، واجبه یه گوسفند قربانی کنن. بیش از چند میلیون گوسفند، شتر، گاو قربانی میشه تو روز دهم و یازدهم. تمام اینها قرآن میفرماد دست مریضای به ابراهیم. تا کی؟ تا قیام قیامت. خدا اینجوری تشکر میکنه. و فدیناه و به ذبح عظیم. ابراهیم برای ما اسماعیل میاری تو منا؟ برای ما کارد به هنجر اسماعیل میکشی؟ ما که نمیخوایم زجرت بدیم، میخوایم امتحانت کنیم. ببینیم خدا رو برای اسماعیل میخوای یا اسماعیل رو برای خدا؟ خیلی از ما خدا رو برای خودمون میخوایم. امام حسین رو برای خودمون میخوایم. امام زمانمون رو برای خودمون میخوایم. دختر دم بخت داریم. پسر بیکار داریم. مریض دکتر جواب کرده داریم، چک فرم خورده داریم، حساب خالی از پول داریم. آمدیم در خانه خدا و اهل البیت که اینا حل بشه. یعنی گرفتاریم که آمدیم، اما چقدر خدا را برای خدا میخواهیم. امام زمان رو برای امام زمان صدا میزنیم، خیلی ارزش داره. ابراهیم اسماعیلش را، خودش را، هاجرش را برای خدا میخواد. خدا میفرماد تا قیام قیامت کارت رو میکنم سمبل، الگو. انشاءالله خدا قسمتتون کنه همه مشرف شید حج. این 7 مرتبه سعی صفا و مروه، قدمگاه حضرت هاجر رو شما میرید و میاد. یه خانم جوان برای خدا با شوهرش همکاری کرد. به ابراهیم میگن این پسر شیرخواره و خانم جوانتو بذار تو این مکه‌ای که لم یزرع، وادی غیر ذی زرع، کسی زندگی نمی کند. آی مرد، آ حاضرید این کار بکنید؟ بهت بگن خانم تو توی بیابون ول کن، هیچ کسم نیست، با یه بچه شیرخوار بدون ایت پناگاهی و کسی خودت حرکت کن برو، چقدر تسلیمی؟ ابراهیم میگه چشم. حالا آقا میگه رها کنم زنم رو برم، بچه‌مو دست کی بسپارم؟ ابراهیم مظهر ایمان به خداست. یعنی آقای ابراهیم اسماعیل شیرخواره رو خانم جوان تو رها کن برو به طرف فلسطین، حرکت میکند میرود. ابراهیم معتقده که خدا میلیون‌ها برابر بیشتر اسماعیل رو دوست میداره، خدا بهتر از ابراهیم پدری میکند برای اسماعیل. این بچه شیرخواره تشنه میشود، پا زمین میزند، چاه زمزم میجوشد. زمزم آهسته می جوشد و می جوشد تا قیام قیامت انسان ها از این چاه که قدمگاه اسماعیل بهره می. این محبت به خداست، انس به پروردگار. خب روایتی رو من خدمت عزیزان تقدیم کنم. خداوند به حضرت داوود وحی فرستاد، جناب داوود من احب حبیبن. حالا ما میخواییم میریم خدا رو واقعا دوست میداریم یا نه، ببینیم چقدر صادقیم تو محبت به خدا، محبت به پیغمبر، محبت به امام زمان، محبت به یک دیگر. ببینیم آخه گاهی اوقات ما به یک دیگر میگیم همدیگر رو دوست میداریم، ولی تو عمل خلاف اینه، شعاره. یه معیاری از محبت من امشب میخوام دست همتون بدم، سخن سخن خداست. امشب رفتید منزل خودتون رو یه محکی بزنید، ببینید با خدا و اهل البیت تو این چند فرازی که امشب عرض میکنم چقدر راست و واقعیت داره حرفای ما، و بعدم تو روابطتون با دیگران و دیگران با شما آیا این گونه هستن یا نیستن. خدا میفرماید جناب داوود من احب حبیبن صدق قوله، هر که کسی را دوست می دارد قول او را تصدیق می کند. محبت یعنی همین، دوستدار یعنی همین. تو دوستدار خدا هستی، قول خدا را باید تصدیق کنی. چطوره که ما یه عده شعار می دیم میگیم دوست خدا هستیم، خدا رو دوست می داریم، اما آیه نماز، آیه حجاب، آیه خمس، آیه زکات، آیه امر به معروف و نهی از منکر میگه مال 1400 سال قبله. این محبته؟ محبت واقعی اینه که قول حبیب رو تصدیق کنی، هر چه اون فرموده اجرا کنی. ابراهیم گونه بشید، سر ببر چشم، بگذار و برو چشم، صدق قوله، قولش را تصدیق می کند. نشانه محبت اینه که سخن خدا را، سخن امام زمان رو، سخن پیغمبر رو ما تصدیق کنیم، گفتار اونها را تصدیق کنیم. یک، و من رضی به حبیب رضی به فعله، هر کی حبیبی رو دوست می داره کاراش هم دوست می داره. خدا رو دوست می دارید؟ در برابر کارهای خدا هم باید راضی باشید. خدا صلاح دیده که فرزندت رو ببرد، انا لله و انا الیه راجعون. خدا صلاح دیده فعلا آقا سرطان بگیره، فضولی موقوف، بدن مال خداست، تسلیم باش. حاضری؟ نق نمیزنی؟ یا آقایی گفت حاج آقا مادرم سرطان استخوان داشت، خدا انشاءالله همه بیمارها رو شفا بدهد، سرطانی ها دکتر جواب کرد. حالا در بین بیمارهای سرطانی میگن سرطان و استخوان خیلی پردرده، استخوان دیگه ستون بدنه، خیلی اینا مسکنهای قوی هم باید به اینا بزنن. این مادر ما مدتی سرطان استخوان داشت، بعدم فوت کرد. گفت مادرم میبردم پیش دکتر معالج، شیمی درمانی میشد گاهی اوقات برای بالاخره نظر پزشک رو چک کردن می بردم. گفت دکتر به من می گفت که فلانی مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه مادرم تو مطب بود، می گفت به من، می گفت این مادرت اینجا صداش در نمیاد، تو خونه هم مادرت ساکته؟ گفتم من تنها چیزی که از مادرم میشنوم، گاهی اوقات صداش بلند میشود، ذکر الحمدلله رب العالمین، الهی شکره. و همین؟ گفتم بله. گفت این سرطانی که مادر تو دارد باید آسمان و زمین رو به هم بدوزد، قرار و قوام رو باید از شما بگیرد. گفتم فقط چیزی که از این مادر میشنویم الحمدلله رب العالمین. و بعدم با همین وضعم بود و مادرم تا مرد. یک ناشکری، یک ناسپاسی. مؤمن خدا رو قبول داری؟ خدا رو دوست میداری؟ خدا میفرماد اگه راضی هستید به حبیب، رضایت به دوستی خدا میدید، کارای خدا رو هم باید راضی باشی. خدا بناس یه مدت سرمایه‌تو ازت بگیره، چرا نت میزنی؟ یا چند سوای پول دستت بوده، یه چند سوای پول ازت میگیرن، مال خودت نیست که، با خودت نیاوردی که. نق بزنیم آقا چرا ثروت از دست من رفت، چرا بیماری برای من، چرا مشکلات برای من. اتفاقا من یه چیزی میخوام بگم، این البته هضمش سنگینه، باید رسید به اینجا تا فهمید. به قول مرحوم حضرت امام، یدرک ولا یوسف، اینا باید درکش کرد، نمیشه تعریفش کرد. به قول عرف عامیانمون میگن حلوای تنتنانیست یا حلوای لنترانیست، تا نخوری ندانی. باید درک کرد اینها رو. در مقامات صابرین، یه سری مقاماتی رو علمای علم اخلاق نام میبرن، صبر و تصبر و زهد و رضا و شکر. حالا هر کدومش یه تعریفی داره. بشر اوج که میگیرد تو صبر میشه مقام شکر. مقام شکر چیست؟ من یه تعریفی کنم. مقام شکر مقامی است که انسان وقتی مصیبتی، مشکلی، گرفتاری براش پیش میاد، نه تنها صبر میکند، نه تنها ناسزا نمیگه، جزع و فزع نمیکند، گله نمیکند، خدایا چرا من چنین، خدایا چرا من چنان، چرا من بیکار باشم، چرا من مشکل داشته باشم، چرا برای ما مریضی برسد، چرا این مسائل برای ما باشد، هرچه سنگ است برای پای لنگ است. اینا که همم میگن دیگه، خیلی ها رو میشنوید. مقام شکر مقامی است که به جایی میرسی برادر من، خواهر من، نه تنها نق نمیزنید، نه تنها صبر میکنید، نه تنها ناسپاسی نمیکنید، از مصیبتی که رسیده لذت هم میبرید. خیلی حرفه. بعضیا به یه جایی میرسن مریض میشن لذت میبرن، سرطان میگیرد لذت میبرن، مشکل مالی میاد سراغش، به یه معرفتی رسیده که میشود همین که شاعر میگوید نسبت لیلی و مجنون، اگر بادیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. ما همیشه خالی لیوانها رو میبینیم، پری ها رو نمیبینیم. من به همین خانواده مصیبت رسیدم گفتم شما پر لیوانو که بخواید ببینید، بگو خدا اگه نظر به ما نداشت بچه ما رو نمیبرد. چرا تو همه ای بچه ها بچه من، چرا اینجوری نگاه نمی کنی به مصیبت؟ بگو چرا تو همه این بچه ها بچه منو بردن، پس یه توجهی به من دارن، یه توجهی به عزیزم داشتن. و خدام زیر بار منت کسی قرار نمی گیرد. ما در روایت داریم روز قیامت پدر و مادرها وقتی میان صحرای محشر، اون دسته از پدر و مادرهایی که بچه های تو سن طفولیت و بدو زایمان از دنیا رفتند، از طرف پروردگار خطاب می شود این بچه های خردسال پاک پاک نهاد رو ببرید بهشت. این بچه ها رو وقتی می برند بهشت، رسول خدا می فرماید اینا رو آستانه در ورودی بهشت خودشونو می اندازن، محبنت ان علی باب الجنه، خودشونو می اندازن رو آستانه در بهشت، میگن خدایا ما وارد بهشت نمی شویم تا پدر و مادر ما بیاین. خدا میخواد مزد بده. دلت سوخت؟ عزیز از دست دادی؟ ما که زیر بار منت شما قرار نمیگیم، ما مزدت میدیم، هم در دنیا هم در عقبا. از طرف پروردگار خطاب می شود دو تا فرشته به سیمای پدر و مادر او بیان تا اینها رو ببیند وارد بهش بشوند. دو تا فرشته به سیمای پدر و مادر این بچه میان، میگن بریم داخل. این بومی کند این دو فرشته را که شکل و شمایل مادرش رو دارن، پدر رو دارن، مادر رو دارن. میگه پروردگارا این بوی پدر و مادر من را نمیدهن، پدر و مادر خودم رو میخوام. از طرف پروردگار خطاب میشود از صحرای محشر پدر و مادرش رو احضار کنید، پدر و مادر بیان. این بچه استشمام میکند. اینم لطف خداست دا که خدا این شامه رو میدهد. اینا همش بهانه است پدر و مادر رو بیارن به خاطر او داغی که تو دنیا دیده اینجا جوابش بدن. این بچه با پدر و مادر وارد بهش میشود. آقا خدا رو دوست میداری، راضی هستی به خدا، باید به کار خدام راضی باشی، به امر الهی هم راضی باشی. سید و شهدا وقتی از مدینه داشتن خارج میشدن، بعضیا گفتن آقا زن و بچه رو دارید میبرید میکشن شما رو، این کوفیا بد حسابن، خوش استقبال و بد بدرقه هستن. امام حسین یه جمله فرمودن، فرمودن رضا الله رضانا، رضایت خدا رضایت ماست. تمام. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. اون شب آخری که امام حسین نیمه شب حرکت فرمودن که امامو تو فشار قرار دادن، حضرت آمدن کنار قبر رسول خدا، یه دعا کردن، فرمودن اللهم ان هذا قبر نبیک و انا ابن بنت نبیک و قد حذرنی من الامر ما قد علمت. خدایا این قبر رسول شماست و من فرزند دختر پیغمبر شما هستم، برای من حسین اتفاقی افتاده که میدانید از من به ظلم میخوان بیعت بگیرن برای یزید. خدایا به حق این پیغمبر، اللهم به حق هذا القبر و به حق من فیه، به حق این قبر و این عزیزی که در اینجا آرمیده که رسول خداست، قسمت میدهم، قسم امام حسین رو ببینید، قسمت میدهم که اونچه رضای شماست و رضای پیغمبر شماست برای من رقم بزنید. آی حسینیا، امام حسین خدا رو به پیغمبر و قبر پیغمبر قسم نداد، خدایا جانم، علی اکبرم، علی اصغرم، آبرویم، زندگیم، زینبم، رقیه‌ام، سکینه‌ام. میگه خدایا آنچه شما میپسندید همون رو در مسیر من قرار بدید. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. آقا به محمد حنفیه فرمودن، فرمودن برادر یه لحظه خواب به چشمانم غلبه پیدا کرد، خوابم برد کنار قبر پیغمبر رسول الله رو خواب دیدم. پیغمبر در عالم خواب من رو در آغوش گرفت، فرمود یا حسین اخرج الی العراق، حرکت کن به سوی عراق. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا اراده نموده که شما را در خون شناور ببیند. آقای محمد حنفی گفت برادر اگر کشته می شوید و این راه ختم به شهادت است، زینب رو چرا می برید؟ زنها رو چرا؟ بچه ها رو چرا؟ تو جبهه جنگ که کسی دختر بچه نمی بره. رقیه چرا؟ سکینه چرا؟ امام فرمود، جدم رسول خدا فرمود، حسینم زن و بچه ها رو هم با خودت ببر. ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا اراده کرده زن و بچه ها رو تو لباس اسارت ببینه. مؤمن حاضری برا خدا زن و بچه به اسارت برن؟ حسین ابن علی چنین بود. من توی جلسه عرض کردم، گفتم خدا شاهد به ما بگن آقا بعد از 20 سال فلکه اطلسی حضرت ملک الموت جانتو میگیره، شیراز دیگه نمیمونیم، الفرار من مالا یوتاق، اسم شیراز رو دیگه بیارن حالمون به هم میخوره، اصلا اسم اطلسی رو بیارن منقلب میشه. غیر از اینه به سید و شهدا میگن کربلا مقتل شماست، امام نمیگذارد شب به صبح شود، شتابان خرامان حرم را از حرم کردن بیرون، همه سرگشته اندر دشت و هامون، عزیزانی که عالم را پناهند، برون کردند از کاخ خداوند. امام حسین همون شب حرکت می کند به سمت حجاز. این آیون ببینید، این همون رضایت به فعل محبوبه. خدا رو دوست می داری؟ هرچه خدا برای تصمیم گیره باید میگه چش، تسلیم باش، نق نزن. 2 کیلو گرجه فرنگی 20 تومن میره روش، آقا نق میزنه، ناسزا میگه، دینشو به باد حراج میزند، چوب حراج به عقیدش میزنه. یه خورده اجناس کم و زیاد میشه، یک دفعه میبینی چاک دهنو باز میکند، تو اعتقاداتش متزلزل. تو خدا رو دوست میداری؟ خدا میفرما جناب داوود، هر که حبیب رو دوست میداره باید به فعلش راضی باشه. پیغمبرتون رو دوست میدارید؟ کارهای پیغمبر رو باید بپسندی. امام زمانت رو دوست میداری؟ باید تسلیم باشی نسبت به امام زمانت. و من وثق به حبیب اعتمد علی، به خدا اعتماد داری؟ وثوق داری؟ اعتماد کن. اگر وثوق داری باید اعتماد کنی. مادر موسی به خدا اعتماد داشت، خدا به قلب مادر موسی انداخت خانم بچه تو بذار توی صندوق چوبی بده دم آب نیل تا بره. مادر رو حاضری بچه شیرخواره رو بکن تو صندوق بده آب ببره. همین کارو کرد. خدا رحمت کند پروین اعتصامی، مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، داد دم آب. بعد با حسرت شروع کرد نگاه کردن، گفت که ای فرزند خرد بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای، وحی آمد کین چه فکر باطل است، رهرو ما اینکن در منزل است، ما گرفتیم آنچه تو انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. خدا قدرت رو میخواد نشون بدد. فرعون دیکتاتوری که خانه به خانه در تعقیب موسی بود، موسی رو پیدا کند بکشد، خدا موسی رو آورد تو تشکیلات فرعون، موسی تو خانه فرعون تربیت شد. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ. یا آقای آمده و چند روز قبل خمس بده، دیدم اول شروع کرد مصیبت نامه خوندن، 3 تا جوون دارم اینا زن نگرفتن. خدا شاهده به 5 میلیون پول تو حسابمون، ایمان داری به وعده خدا؟ ایمانا سسته. گو آقا من 3 تا جوون بیکار دارم، دانشگاه رفتن بیکارن، چه دارم چه دارم؟ هی گفت گفت از بدهیاش گفت. گفتم چی داری؟ من که نمیگم بدهکاریاتو بگو. گو اینا رو میگم که شما بفهمین که من خیلی گرفتارم. دیدم خیلی آقا ایمانش تو تب و تابه. گفتم آقای محترم چقدر پول داری؟ گفت 5 میلیون. گفتم این 5 میلیون بیشتر کار ازش میاد یا خدا؟ کدومش؟ گفت خدا. گفتم ولی تو مسی که باورت شده 5 میلیون بیشتر کار ازش میاد. یکی آمد خدمت رسول خدا، اینم بگم بد نیست بشنوید، پولو همه تون دوست میدارید، عیبم نداره، پول حلال خوبه، حلال در بیارید حلال خرج کنید، ولی قیامت هم باید حساب پس بدید. هر که با مش بیش برفش، تاجروی میلیاردری رو میلیاردری میکشن به حساب، میلیونرها رو میلیونری، فقرا در حد امکانات. جو پول میخوای جمع کنی جمع کن، حلال در بیار، ولی قیامت هم باید تو ریال آخرش رو جواب بدی. فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب. گفتم پیغمبر فرمود، یکی گفت یا رسول الله میخواد مالم زیاد بشه چه کنم؟ حضرت فرمود زک مالک، مالتو تزکیه کن، حقوق الهی رو از مالت بکن بیرون. این خدا چه میکنه با شما؟ ما همین اعتمادو به خدا نداریم. خمس میخواد بده دست و پاش میلرزه، صدقه میخواد بده، ای نکنه خودمون گرفتار بشیم روز پیری روز مبادا. بابا اعتماد به خدا کن، تو خداست طرف حسابت. همه چیز داریم هنوز اعتماد به خدا نداریم. امکاناتم خدا داده، بازم هی میگیم آقا روز مبادا کی جور ما رو میکشه؟ کی جور شما رو میکشه؟ از خدا بخواد که خودتو به خودتم وا نگذارن، نه به بچهات، نه به پولت، نه به اموالت، نه به اعتبارت. مثل امام صادق به خدا عرض کنید الهنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا لا اقل من ذالک ولا اکثر. خدا یا یه چشم به هم زدن نه کمتر نه بیشتر ما رو به خودمونم وا نگذار. به بچت وا نگذارن؟ خدا گواهی به بچه هاتون راهاتون کنن معلومه چه به سرتون بیاد؟ به عزیزانتون راهاتون کنن معلومه چه بر شما بگذرد؟ طرف میبینید قطع نخایی شده افتاده تو بستر، نزدیکانش دیگه سراغش نمیان، ترکش کردن. بابا به خدا اعتماد داشته باشید. کی از خدا راستگوتر؟ و ما استقو من الله دیلا و ما استقو من الله حدیثا. از خدا راستگوتر کیست؟ کی برای خدا کاری کردید خدا جواب نداد؟ کی برای خدا قدمی برداشتید نتیجه نگرفتید؟ هر جام نتیجه نمیگیریم ضعف تو اعتقاد ماست، تو نیت ماست، تو عدم اخلاص ماست. مگه میشه کسی برای خدا قدم برداره خدا جواب نده؟ اعتماد کنید بر خداوند. خدا میفرماد جناب داوود من وثق به حبیب اعتمد علی، کسی که به حبیبی وثوق دارد اعتماد میکنه به اون حبیب، اونم حبیب حکیم عالم علل اطلاق که خداست، که خدا خودش میداند چگونه خدایی کند، چگونه مدیریت کند. کی برای خدا دادی که دستتو خالی کردن؟ کی قدم برداشتید که حمایت نکردن؟ کی سخن گفتید که تأیید نکردن؟ و من اشتاق الى حبیب جد فی السیر الی. خدا میفرماد جناب داوود هر کی حبیبی رو دوست میداره تلاش میکنه برای رسیدن به او. خدا رو دوست میدارید؟ چقدر تلاش میکنید برای رسیدن به خدا؟ رضایت الهی. آیا زندگی ما در مسیر سیر به سوی خداست یا نعوذ بالله دستاویز شیطان؟ جد دست سیر الی، جد فی سیر الی، جدیت می کند و تلاش می کند در حرکت و هجرت به سوی خدا، اونی که مشتاق خداست. در حالات حضرت ابراهیم دارد، وقتی ملک الموت آمد حضرت ابراهیم رو قبض روح کند، حضرت ابراهیم از که پروردگارا تالا شده که حبیبی جان محبوبی رو بگیره. خطاب آمد ابراهیم تا حالا شده که محبوبی مشتاق دیدن حبیبی نباشه؟ خواهیم بیارم پیش خود ما. بیدید مقام علی ابن ابی طالب رو، حضرت علی علیه السلام وقتی فرق مبارکش رو منشق میکنن فرماد فست و برب بالکعبه. حضرت ابو عبدالله الحسین هرچه به بعد از ظهر عاشورا یعنی ساعات شهادت امام نزدیک میشد، چهره امام برافروخته تر، امام مصمم تر، عزم امام جزم تر و یک آرامش عجیبی در سیمای امام حسین نقش بسته بود. در اون آخرین لحظات عمر حضرت، یکی از کوفیا میگه اومدم کنار گودی قتلگاه، چهره ای اینگونه زیبا آرام با آرامش تو زندگیم ندیده بودم که حضرت صورت گذاشته رو گودی قتلگاه روی خاک با خدا مناجات میکنه. خدا رو دوست میدارید باید تلاش کنید برای که برسید به خدا. این در بحث محبت به پروردگار. خب اینجا من همینجا یه استفاده ای کنم، شب جمعه است، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شوشتری رو، میفرماد بین ابراهیم و اسماعیل منا و ابراهیم و اسماعیل کربلا تفاوت هاست. یکیشو من عرض کنم، در منا ابراهیم رفت و اسماعیل رو آماده کرد برای قربانی شدن، در کربلا اسماعیل کربلا علی اکبر آمد و به امام حسین عرض کرد پدر آماده ام جانم را فدا کنم. و جانم را تقدیم کنم. اونجا پدر می رود فرزند و آماده می کند. در کربلا فرزند میاد و اعلان آمادگی می کند. خب ما گفتیم تسلیم بودن، مقام تسلیم بودن ابراهیم. اما یه بیت شعر از حافظ بخونم و روزه. مرید پیر مغانم زمن مرنجی شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله ابن یوسف حدائق، ایشون از پدرشون نقل میکردن، گفتن این بیت شعر حافظ دو تا مطلب درش هست. یکیشو من عرض کنم امشب. پیر مغان سید الشهداست، شیخ شیخ الانبیا ابراهیم. حافظ میگوید ای ابراهیم من مرید پیر مغانم، مرید سید الشهدایم، ز من مرنج، از من آزرده مباش. چرا؟ چرا که وعده تو کردی، شما وعده کردید اسماعیل رو در منا قربانی کنید، اما او به جا آورد. حسین ابراهیم کربلا اسماعیلش را در منای عشق سرزمین کربلا قربانی کرد. چرا که وعده تو کردی او به جا آورد. شب جمعه است و شب زیارتی آقا سید الشهدا، در حالات یکی از علماء رشت می نویسن که زمان قدیم که چاوشخانی بود، با عده زیادی از جوانهای رشت اینها آمده بودن به سمت کربلا. وقتی اینا می رسن کربلا غروب شب جمعه بوده. این آقا که روحانی این جوانها بوده میگه با همین حالت گرد و غبار و غبارآلود وضوعی بگیرید بریم حرم امام حسین شب جمعه است یه زیارت کنیم مثل امشب. تمام انبیا اقتدا میکنن به رسول خدا، همه میان کربلا برا زیارت. امیر المؤمنین زهرای مرضیه، اولیای الهی همه میان کربلا. این آقا میگه یه وضوعی بگیرید بریم تو حرم امام حسین، و وضوع میگیرن میرن تو حرم یه زیارت میخونن. خب جوان هم خسته بودن، قدیم هم با مرکب میرفتن، بعد جمع جوان ها بوده. میگه من یه زیارت علی اکبر بخونم و بریم مسافرخانه. یه زیارت روزه علی اکبر و زیارتی هم میخوانند و میان در اون مسافرخانه. شب نیمه های شب اون آقا که شیخ عباس چاووشی بوده میگه نیمه های شب تو عالم خواب، خواب دیدم پیکی آمد گفت سید الشهدا دارن میان دیدنتون. گفت من تا بلند شدم که با عجله برم جوانها رو بیدار کنم و آماده کنم، آمدم از اتاق خارج بشوم دیدم آقا سید الشهدا مقابل منن. سلام کردم. آقا فرمودن آمدم به دو جهت. جهت اول تشکر کنم که به زیارتم آمدید، من هم به زیارتتون آمده ام. مردم از این فرصت هاتون استفاده کنید، تا هستید برید. علامه امینی رو خواب دیدن، گفتن آرزویی هم داری تو اون عالم؟ فرموده بود ای کاش در ایام عمرم بیشتر به زیارت ائمه میرفتم، چون به ازای هر زیارتی که کردم زیارتی از من کردن، و هر زیارتی که اونها تو برزخ از من کردن چقدر مقامات خدا به من داد. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. آقا فهمدن شما آمدید زیارتم، منم آمدم بازدید شما، زیارت شما. اما آیه آشیخ عباس یه نکته بهت بگم دیگه، از این به بعد اگر شب جمعه ای تو حرم ما بودید روزه علی اکبر رو نخوان. گفتم آقا مگر من سخن خطایی گفتم؟ اشتباه خواندم روزه؟ فرمودن نه، روزه‌ای که خواندی روزه درستی بود، اما شب‌های جمعه مادرم فاطمه تو حرمه، آخه جلو مادر روزه جوان نمی‌خونه. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، خدا رحمت کند آیت الله شوشتری رو، میفرماد وقتی علی اکبر از اسب به زمین افتاد، سه فریاد به آسمان بلند شد. اول صدای علی اکبر بود، صدا زد یا ابتا علیک من السلام، بابا منم رفتم خدا حافظ، بابا دیگه فکر تشنگی جوانت نباش، الان پیغمبر کام تشنه من رو سیراب نمود. اما صدای دوم، صدای عمه زینب از درون خیمه بلند شد، صدا زد وا محمد آیا وا علی وا حسین. اما صدای سوم، صدای سید الشهدا بود، آمد کنار پیکر علی اکبر، صدا زد علی علی الدنیا بعد کل عفایا، بابا رفتی و از هم و غم دنیا آسوده شدی، و بقی ابو که وحیدا، پدرت رو تنها گذاشتی. آقا نشست سر علی رو به دامن گرفت، یه وقت دیدن سید الشهدا خم شد، وضع خده و علا خده، صورت به صورت علی. چه زود بودی ای پسر، کم چو کوکب سحر، غروب نمودی از نظر، اجل بشد قرین تو. اگر کنم تکلمی، کلام اولم تویی، اگر کنم سکوت دمی، دل از داغ دار تو. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم، الهنا بالحسین یا الله. اللهم اجل ولیک الفرج وسهل له المخرج واوسع له المنهج. پروردگارا والدین ما، ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز، عاقبت امر همه ماها رو ختمه به خیر بفرما، توفیق تبعیت از فرامین رسول خدا و ائمه طاهرین و ارادت و محبت واقعی به ذوات مقدسه اولیاء دین به همه ما مرحمت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علمای عاملین، مقام معظم رهبرین، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما، از جمیع فتن محفوظ بدار. ثوابی از این مجلس و محفل عاید و واصل برای طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این محافل، منسوبین به حضار محترم و این بیت محترم واصل بفرما. لباس صحت و عافیت بر قامت مرضای مسلمین، ملتمسین دعا منظورین نظر بپوشان، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.